کروبی فراهم می شود.
به رادیو فردا گوش می کنید
و به بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. سپاسگزاریم از همراهی شما اگر از آغاز مجله با ما بودید و سلام می‌کنیم به اون گروهی که تازه از گرد راه رسیدن و به ما پیوستن. بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا برنامه نمای دور، نمای نزدیک بیشترین سهم رو در اون به خودش اختصاص داده. اما اجازه بدید که نخست بشنویم خلاصه تازه ترین خبرها را از همکارم مینا بهارمست.
سلام شنوندگان عزیز. دولت کنیا میگوید تقریبا تمامی گروگان‌ها در مرکز خرید وستگیت که افراد الشباب با آن حمله کردند آزاد شدند، اما تعدادی از مهاجمان همچنان در این ساختمان در محاصره هستند. وزارت کشور کنیا میگوید تمام طبقات این ساختمان را در نایروبی پایتخت اکنون در کنترل دارند و دو تن از مهاجمان نیز کشته شدند. وزارت کشور کنیا تعداد کشته شدگان را 62 نفر اعلام کرده است. مقام های امنیتی کنیا همچنین میگویند که مهاجمان از ملیت های مختلف هستند و برخی از آنها در پوشش لباس زنانه وارد مرکز خرید شدند. گروه الشباب مستقر در سومالی و مرتبط با القاعده روز شنبه به این مرکز خرید حمله کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، دادگاه قاهره امروز فعالیت اخوان المسلمین مصر و کلیه تشکل‌ها و سازمان‌های مرتبط با آن را ممنوع و اعلام کرد که کمیته ویژه‌ای برای اداره اموال توقیف شده این سازمان تشکیل خواهد شد. این حکم قابل تجدید در نظرخواهی در دادگاه‌های بالاتر است. پس از برکناری محمد مرسی از ریاست جمهوری مصر، تاکنون حدود 2000 تن از اعضای اخوان المسلمین مصر بازداشت شدند. توافقنامه تحویل موقت نیروگاه اتمی بوشهر امروز در حضور علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، حمید چیچیان وزیر نیرو امام جمعه بوشهر، استاندار بوشهر و تعدادی از نمایندگان مجلس و تعدادی از مدیران، کارکنان و تکنسین‌های ایرانی و روسی امضا شد. به گزارش خبرگزاری روسیه تارتاس، دوران ضمانت نیروگاه بوشهر 2 سال است و شماری از کارشناسان روس برای کمک‌های فنی به پرسنل ایرانی در ایران باقی می‌مانند. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران امروز در مقر سازمان ملل در نیویورک با کاترین اشتون مسئول دیپلماسی اتحادیه اروپا دیدار و گفتگو کرد. خانم اشتون این دیدار را خوب و سازنده توصیف کرد و گفت که گفتگوها درباره مسائل مهمی با تمرکز بر موضوع هسته ایران بوده است. او افزود قرار است در نشستی به سرپرستی او در همین هفته محمد جواد ظریف با نمایندگان 5+1 در نیویورک راجع به مسئله هسته‌ای مذاکره کند. کاترین اشتون گفت در دیدار با آقای ظریف توافق شد که این دو همراه با هیئت‌هایشان در ماه اکتبر هم در ژنو با یکدیگر ملاقات کنند. و ائتلاف احزاب محافظه‌کار به رهبری آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان در انتخابات پارلمانی این کشور به پیروزی چشمگیری دست یافت. با این پیروزی خانم مرکل برای سومین بار رهبری این کشور را بر عهده می‌گیرد.
سپاسگزارم. خبرها را از مینا بهارمست شنیدید و وقت برنامه هفتگی نمای دور، نمای نزدیک است که کاریست از همکارم مهرداد قاسم‌فر.
نمای دور، نمای نزدیک.
در برنامه نمای دور، نمای نزدیک این هفته با من مهرداد قاسم‌فر همراه میشید تا ابتدا چند خبر حوزه کتاب و نشر رو مرور کنیم و بعد بپردازیم به موضوع ویژه این هفته، کتاب‌هایی با تیراژ میلیونی در ایران. و اما ابتدا چند خبر. سرپرست گروه مؤلفان کتاب‌های درسی ادبیات به خبرگزاری ایسنا گفته آثار کسانی چون چوبک و شاملو در کتاب‌های درسی قابل طرح نیست. محمد رضا سنگری با بیان اینکه آثار بسیاری از نویسندگان و شاعران برای دانش آموزان زیان‌های فراوان دارد گفته اگر داستان‌های صادق چوبک را در این کتاب‌ها بیاوریم آیا شما حاضرید برادرتان این کتاب را بخواند؟ سرپرست گروه مؤلفان کتاب‌های درسی در ادامه گفته مثلا چه شعر شاخصی از شاملو هست که بشود در کتاب درسی آورد؟ مازرس اتحادیه فروشندگان کاغذ و مقوای تهران به خبرگزاری کتاب خبر داده به دلیل وارد شدن میزان زیادی کاغذ از سوی واردکنندگان و نبود تقاضا به میزان کافی، اکنون کاغذ به مقدار مورد نیاز در بازار وجود دارد و به همین دلیل قیمت‌ها رو به کاهش رفته. اول مهر ماه زادروز زندیات حسین منزوی است، شاعری که از پیداوارندگان غزل موسوم به غزل امروز بود. 13 کتاب در شعر و پژوهش شعری از این شاعر به جای مانده. یادش گرامی. وضعیت نشر و چاپ در ایران به قدری در سالهای اخیر بحرانی بوده که برخی دست‌اندرکاران و ناشران قدیمی از مرگ نشر در ایران صحبت کردند. از طرفی در حالی که تیراژ کتب حتی مشهورترین نویسندگان ایرانی تا همین اوایل دهه 70 خورشیدی از 3000 نسخه فراتر نمی‌رفت و همین اهل قلم رو نگران کرده بود، امروز تیراژهای 500 نسخه‌ای دیگه نه تنها تعجبی برنمی‌انگیزه، بلکه به شدت هم رایج شده. در چنین شرایطیه که وقتی هفته آخر شهریور ماه 1392 خبرگزاری کتاب ایران نوشت با انتشار 1,000,000 نسخه از جلد هفتم منشور زندگی در منظر امام رضا، رکورد شمارگان کتاب در یک نوبت چاپ در ایران شکسته شد، فکر کردیم خوبه که بدونیم این نوع کتاب‌ها از کجا سرمایه‌شون رو می‌گیرن و سرنوشتشون بعد از چاپ چیه و چه اثری بر بازار نشر مستقل در ایران می‌گذارن. به همین دلیل از علی اصغر رمضان‌پور معاونت فرهنگی پیشین وزارت ارشاد دعوت کردم که در این برنامه به پرسش‌های ما پاسخ بده. خیلی خوش اومدین آقای رمضان‌پور به نمای دور نمای نزدیک. اجازه بدید ابتدا بپرسم که سرمایه تیراژ 1,000,000 این نوع کتب از کجا میاد؟
واقعیت اینه که این نمونه‌ای که شما میگین اتفاقی که به خصوص در چند سال اخیر زیاد رخ داده، به دلیل یک تفکری که حاکم بوده که و فکر میکرده که وظیفه دولت این هست که از چاپ کتاب‌های دینی حمایت بکنه، بخش زیادی از امکانات کاغذ و حمایت‌هایی که از نظر توزیع و یا تبلیغات در نظر گرفته می‌شده متوجه بعضی از ناشرینی بوده که اینها عمدتاً یا ناشرین دولتی بودن یا ناشرین بخش عمومی یا بخش خصوصی که مورد حمایت سیاست‌های در واقع دینی دولت هستند، به اونها امکانات خاصی از نظر کاغذ معمولاً داده میشه و اینها امکان اینو دارن که بیان و این نسخ رو که معمولاً هم حالا یا عدیه هست و یا در همین مورد خاص که شما اشاره کردید، اینها کتاب‌هایی که در تیراژ بالا توزیع میشه، چاپ میشه، توزیعش معمولاً در همین شبکه مساجد یا اینجور جاها صورت میگیره و خیلی این به اون چیزی که به طور واقعی ما میگیم نشر یک کشور خیلی ارتباط نداره و بیشتر مثل مثلا در ردیف چاپ بروشور یا متن‌های اداری یا از این شکل هست که خب تیراژ‌های بسیار بالا داره. بنابراین این تیراژ رو نمیتونیم به عنوان یک تیراژ در رکوردهای متعارف نشر ترقی بکنیم. معمولا هم اینجور کتاب ها خریداری نمیشه که بگیم حالا به همین تعداد خریدار وجود داره. این رقم ها معمولا کتاب هایی که به طور رایگان توزیع میشه.
خب آقای رمضان‌پور، ما معمولا در بحث هایی که در حوزه وزارت ارشاد هست و ردیف بودجه هایی که اختصاص داده میشه برای کمک به وضعیت کتاب، در چند سال گذشته دست کم در خبرهای زیادی شاهد بودیم که این یکی از اهداف وزارت ارشاد یا وزیر ارشاد اعلام میکنه، کمک به کتابهای از این نوع، یعنی زندگی ائمه یا مسائل این چنینی که شما بهش اشاره کردین در وضعیت نشرش. آیا دولت‌ها و وزارت ارشاد موظفن که برای اینطور مواردی ردیف بودجه اختصاص بدن؟ یعنی تجربه اینی شما شاهد چون چیزی بودین؟
معمولا مثلا در عربستان، در مالزی، در پاکستان که این نوع نشر دینی وجود داره، تمام ردیف‌های بودجه مربوط به نشر دینی کاملا جداست و اون سازمان‌هایی که در واقع متولی امور دینی هستند، اینها بودجه کاملا جدا داره و ارتباطی به نشر نداره. متأسفانه در سال‌های گذشته اتفاقی که افتاده که اون چیزی که بودجه عمومی نشر بوده، بخش زیادیش صرف این کار شده، حتی بعضی از اونها به شکل قرارداد با سازمان تبلیغات اسلامی یا بعضی از مؤسسات در قم یا مشهد به اونها واگذار شده و در واقع این نوعی مصادره بودجه بخش مستقل نشر ایران هم هست به نفع سازمان‌های دینی، اونم نه همه سازمان‌های دینی، یعنی حتی سازمان‌های دینی مستقل شما نمی‌بینید از همچین کمک‌هایی استفاده بکنن، بلکه به طور خاص سازمان‌هایی هستن که اینا حتی اگر کمک هم نشن معمولاً در سیستم دولتی و یا در سیستم رانتی اقتصادی ایران به طور کلی میتونن از جای دیگه خودشون رو تأمین بکنن. بنابراین بیشتر این هست که بودجه نشر مستقل به طور ناعادلانه‌ای داره توزیع میشه بین بخشی از مؤسسات در واقع غیر مستقل و بیشتر نزدیکی به دولت که کارهای ترویج دینی میکنن.
کتاب‌های دینی و کتاب‌های ائمه و اینها بخش عظیمی از سرمایه و کاغذ و موقعیت چاپ در ایران رو به خودش اختصاص میده. آیا آماری از خوانندگان این نوع کتاب‌ها در وزارت ارشاد ایران وجود داره؟ اینکه اساساً چقدر اینها خونده میشن، یا اینکه چقدر استقبال از اینها میشه، یا اینا در چه وضعیتی بعد از چاپ قرار میگیرن؟
شما کافیه برید به مساجد یا بعضی از مکان‌های مذهبی رجوع بکنید، قفسه‌هایی رو می‌بینید که پر از این جور ادعیه و کتاب‌های دینی در مورد مثلا زندگی ائمه هست، و یا همینطور اخیراً در سال‌های گذشته قفسه‌های کتابخانه عمومی پر شده از این کتاب‌ها، ولی متأسفانه نه هیچ آماری وجود داره که بشه واقعاً ارزیابی کرد، چون اینا به فروش نمی‌رسه که از روی خرید بشه تشخیص داد. از نظر تعداد ارجاع در کتابخانه‌های عمومی آماری که ارجاع به اینهاست آمار بسیار پایینیه، آمار بالایی نیست. بیشتر مردم به کتاب‌های مثلا اطلاعات عمومی یا ادبیات یا نظیر اون در واقع رجوع می‌کنند در کتابخانه‌های عمومی، و در کتابخانه‌های مساجد هم ما تعداد بسیار کمی داریم که عضو کتابخانه‌های مساجد هستند. بنابراین بجز اون بخشی که در ایام خاص مثلا فرض بکنید مواردی که مربوط به مثلا شب‌های احیا یا مانند اون هست مثلا در بعضی از مساجد و یا اماکن مذهبی استفاده میشه، تقریبا میشه گفت بخش عمده از این کتاب‌ها خونده نمیشه یا تعداد خوانندگان اونها بسیار کم نسبت به اون تیراژی که این کتاب‌ها چاپ میشه.
خب یک نتیجه کم با یک سرمایه‌گذاری بزرگ، اینجا معمولا پای باندها و رانت‌ها و گروه‌هایی هم پیش میاد که منافعی رو کسب می‌کنن در حفظ این وضعیت. تو این چارچوب آیا چقدر وضعیت رانتی تو این زمینه میشه ردیابی کرد، یا چه باندها و چه مافیایی واقعا تو این مسئله هست؟ آیا هست اصلا یا این پیش‌فرض غلطه؟
صورت قانونی این مسئله رعایت میشه، یعنی از نظر صورت کار قانونیه، یعنی ارشاد حمایت میکنه، ولی اون چیزی که در واقع هست در پس این حمایت یک رانت های نهفته. برای اینکه اگر نگاه کنیم میبینیم ناشران خاص از این استفاده میکنن، یعنی این طیف گسترده از ناشران از این حمایت استفاده نمیکنن. دوم اینکه در چاپخانه های خاصی هم معمولا چاپ میشه، برای اینکه این ناشرانی که در واقع کتاب های با این تیراژ رو چاپ میکنن یا خودشون چاپخونه دارن یا چاپخونه های وابسته به خودشون دارن که در واقع بخش زیادی از درآمدشون و گردش کارشون چاپ کردن همینجور کتاب هاست. مثلا دو نشر هست وابسته به حوزه علمیه قم که چاپخونه های خاص خودشون رو دارن، مثلا چاپخونه هاشون رو وارد کردن برای چاپ همینجور کتاب ها. بنابراین مشخصا این یک نوع رانت نمیشه حتی بهش گفت فرهنگی، یک جور رانت اقتصادیه که مشخصا به بعضی از ناشرین و چاپخونه ها در واقع داده میشه.
این دیدگاه هم وجود داره که این میزان کاغذ و این میزان امکانات چاپ که صرف این جور کتاب ها میشه، کتاب های مذهبی و کتاب هایی که خوانده هم نمیشه اما در تیراژ های میلیونی داره در ایران منتشر میشه، کاغذی که صرف این میشه، امکانات چاپخانه ای که صرف این میشه، در واقع یک بار زیادی رو بر گرده فضای چاپ در ایران، یعنی کتاب های غیر مذهبی در ایران تحمیل میکنه. آیا این واقعیه در فضای چاپ ایران، یا اینکه این کاغذها اساسا خودش از مسیر مشخصی میاد که هیچ ربطی هم به بازار کتاب ایران نداره و این فشار یک توهمی است که اهل کتاب دارن در مورد اینجور کتاب ها؟
نه، این کاغذ ها مشخصا بخشی از سهمیه کاغذیه که برای ترویج کتاب در ایران وارد میشه از بخش سهمیه مربوط به مطبوعات و یا ساختن مثلا نوشت افزار و اینها کاملا جداست. این بخشی از سرمایه که از به عنوان کتاب وارد میشه و صرف این کارها میشه بسیار هم رقبش قابل توجه است، یعنی مثلا 1,000,000 نسخه که از همین کتاب مثلا چاپ میشه معنیش اینه که امکان چاپ صدها کتاب رو در تیراژ تیراژ معقول مثلا از ناشران دیگه میگیره، به خصوص در شرایطی که همین الان هم ما میبینیم هفته گذشته باز وزیر ارشاد اشاره کرد به تنگناهای بودجه‌ای که وجود داره و اینکه به دنبال این بودن که یا با سیاست‌های صرفه‌جویی مسئله رو حل بکنن و یا افزایش بودجه، ولی به هر حال در شرایطی که میدونیم دولت برای افزایش بودجه و سهمیه ارزی مشکل داره، این حجم کاغذ بسیار قابل توجه میتونه باشه در کل سرمایه‌ای که در اختیار نشر کشور هست.
آنچه که شنیدید گفتگوی من با علی اصغر رمضان‌پور معاون پیشین فرهنگی وزارت ارشاد درباره نشر کتب مذهبی با تیراژهای میلیونی در ایران بود. با سپاس که من رو همراهی کردید، این برنامه رو به پایان میبرم تا هفته بعد.